این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف. 8:32 دقیقه دوشنبه 18 خرداد ماه 1405 شمسی، 22 ذوالحجه 1447 هجری قمری، و در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی، تهیه کننده علی میرزاییان صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش، انشالله تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم با برنامه متنوعی که انشالله بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. قبل از اینکه وارد پخش برنامه‌ها بشیم، ازتون دعوت میکنم که همه به اتفاق همدیگه دعا بکنیم برای پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل، پیروزی جبهه مقاومت بر جبهه کفر و ظلم، ایران عزیز، لبنان سربلند، یمن دوست داشتنی و همه کسانی که در این جبهه هستند بر امریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، و انشالله به هدف نشستن همه موشک‌هایی که به سمت اسرائیل جنایتکار در حال پرتاب شدن هستند. خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با این نوبت کاری. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه‌های دیگه برنامه خط پایان رو تقدیمتون می‌کنیم. 8:55 دقیقه معارف یاران رو خواهید شنید، 9:20 دقیقه آوای ماندگار و 9:30 دقیقه هم همکاران خوبم برنامه زنده زندگی زیباست رو تقدیمتون میکنن. رهنمود رو 10:30 دقیقه پخش میکنیم که اختصاص داره به بیانات رهبر شهیدمون در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری که در 24 اسفند ماه سال 1396 ایراد فرمودن. ساعت 11 هم ویژه برنامه زنده من قدیریم آغاز میشه، به مدت 80 دقیقه همکاران خوبم با شما همراه میشن و در طول پخش این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:06 دقیقه خواهیم رفت و البته برنامه های دیگه‌ای که در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام میکنم. به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 57، محمد رضا و گرداب کاپیتولاسیون. تقویم 4 آبان 1343 را نشان می داد. حکومت شاه آن را جشن گرفته بود، چرا که می گفتند روز تولد شاه است. اما در آن روز خانه امام خمینی در قم حال و هوای دیگری داشت. مردمی که در خانه امام جمع شده بودند این سخنان را شنیدند: انا لله و انا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خود را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. براستی چه چیزی امام را تا این اندازه ناراحت کرده بود؟
کاپیتولاسیون آماده ارائه به مجلس اعلیحضرت. مفاتش رو خودتون برام بخونید. مهمترین ویژگی این طرح پیوند ایران و ایالات متحده رو بیش از پیش محکمتر میکنه. ایران میتونه در خاورمیانه قدرت برتر بشه. به طبع همپیمان آمریکایی ما وقتی بدون مستشاراش در ایران مسئولیت دارن، شرایط عملکرد دولتش با دولت ایران متفاوت خواهد شد. ما رو در تمدن خودشون سهیم میدونن. ضمن اینکه با درخواست وام 200 میلیون دلاری ما موافقت میشه. این لایحه فردا صبح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
بنده به استحضار مجلس محترم سنا میرسانم. علارغم اینکه قانون کاپیتولاسیون از مجلس این گذشت و ابلاغ هم شد، قطعاً دولت میبایستی مجری آن باشد. ما برای پیشبرد برنامه‌هایمان نیازمند همکاری با دولت آمریکا هستیم و اجازه نمی‌دهیم که افکار کهنه و پوسیده برخی افراد مانع تحقق برنامه‌های این دولت شود.
در مجلس ایران قانون گذراندن که مجرم و جنایتکار آمریکایی در ایران حق تعقیب ندارد دولت ایران و دستگاه قضایی ایران نسبت به مجرم و جنایتکار. امام اون روز فریاد کشید. امام اون روز روشن کرد برای مردم حقیقت مطلب را.
شدت ناراحتی امام ناشی از نابودی استقلال کشور بود.
اگر یک نظامی سطح پایین آمریکایی، یا گروهبان آمریکایی، یک آشپز آمریکایی به بزرگترین مقامات علمی، دینی، سیاسی کشور ما اهانت می‌کرد، مردم حق نداشتند او را محاکمه کنند.
با اینکه رادیو و تلویزیون و مطبوعات در اختیار دولت بود و ساواک بر همه چیز سلطه داشت، سخنان امام به سرعت در سراسر ایران دهان به دهان گشت و رسوایی بی سابقه ای برای شاه، دولت و مجلس به بار آورد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اقدامات ذلیلانه و حقیرانه محمد رضا پهلوی بعد از رحلت آیت الله بروجردی در ایران بحث کاپیتولاسیون بود که نوعی مسئولیت قضایی به اتباع و نیروهای آمریکایی اعطا می‌کرد و اونها رو از هر گونه محاکمه و برخورد مسئول می‌داشت. یعنی هر آمریکایی که در ایران جرمی و مشکلی رو مرتکب می‌شد، این جرم قابل پیگیری نبود و نهایتاً میتونستند اون رو تحویل نیروهای آمریکایی بدن و اونها در فضاهای خودشون یا کشور خودشون با اونها مقابله بکنن و ایران حق هیچ گونه برخورد و محاکمه با مجرمین آمریکایی رو نداشت. خب این حرکت و این مسئولیتی که به آمریکایی‌ها داده می‌شد بسیار حرکت نامناسبی بود که مخالف صریح آیات قرآن و موجب ذلت مردم و مسلمان‌ها در مقابل بیگانگان و کفار می‌شد. به همین دلیل این مسئله مورد اعتراض شدید امام، علما و مراجع و عامه مردم قرار گرفت.
حکومت شاه با تمام امکانات مادی خود نتوانست تأثیر کلمات کوبنده امام را خنثا کند. کلمات ساده امام هر یک ضربه‌ای بود بر پایه‌های پوسیده رژیم. عوامل شاه به هیچ طریقی نمی توانستند امام را آرام کنند. طی دو سال اخیر امام مسیری طولانی طی کرده بود، تجربیات بسیاری به دست آورده و موقعیت بزرگی نزد ملت ایران کسب کرده بود. دیگر حضور امام در کشور با ادامه حکومت شاه امکان پذیر نبود.
قربان، باز هم اعلامیه. جسارتاً اعلامیه های این آقا آغازگر آشوب در سطح مملکت حیثیت برای ما نذاشته. هنوز از تبعات سخنرانی 4 آبان ایشون خلاص نشدیم، باز یه اعلامیه دیگه صادر کرده.
دیگه تمومش کنی، حالم خوب نیست.
آخرش چی اعلیحضرت؟ دوباره یه آشوب دیگه، یه 15 خرداد دیگه. در نظر داشته باشین که تمام برنامه های دولت من و ایالات متحده با حضور خمینی دچار چالش میشه.
باید فکر کنم. امشب یه جلسه اضطراری میذاریم.
اعتراض شدیدی که امام نسبت به کاپیتولاسیون داشتند، اون حقارت و ذلت ملت ایران و حتی شاه ایران رو در مقابل بیگانه و خارجی ها رو بهش اشاره کردند و این لایحه به گونه‌ای بود که به تعبیر حضرت امام اگر شاه مملکت نسبت به یک آمریکایی برخوردی میکرد یا حتی نسبت به سگ یک آمریکایی برخوردی میکرد میتونست محاکمه بشه، ولی آمریکایی ها اگر با خود شاه یا هر شخصیتی برخوردی می‌کردند مسئولیت داشتند و این اوج ذلت یک ملت در مقابل بیگانه بود.
امام کسی نبود که بتوان او را از اعدام یا زندان ترساند. پیروان امام نیز از کاسب و بازاری تا روحانی و سایر ملت ایران آماده ی هر نوع فداکاری بودند. بنابراین هر عملی در این جهت توده های مردم را فشرده تر می کرد. فاصله 4 آبان تا 13 آبان زمان تصمیم گیری حکومت بود. تبعید امام از کشور آخرین حربه حکومت پهلوی بود.
بنده با نظر جناب نخست وزیر موافق هستم. به قول معروف از دل برود هر آن که از دیده برفت.
امشب خمینی رو دستگیر و به ترکیه تبعید کنید.
رژیم شاه هم دیگه نتونست تحمل کنه مخالفت‌های امام رو با اقدامات خودش، بنابراین تصمیم به برخورد با امام گرفت و امام رو تبعید کردن از ایران به خارج از کشور.
آمدند و من آشب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل به تهران ما را فرستادن به ترکیه.
حکومت با این تبعید اعلام می کرد که یارای شنیدن حقیقت را ندارد و نمی تواند از نوکری آمریکا دست بردارد و نظر مردم هم برایش پشیزی ارزش ندارد. شب موعود فرا رسید. شب 13 آبان صدها کماندو و چتر‌باز مسلح منزل امام را در قم محاصره کردند و از در و دیوار وارد منزل شدند. خادم امام که صحنه را دید مانع حضور آنها شد، اما او را زیر باد کتک گرفتند تا بگوید امام کجاست. امام که در اندرونی مشغول نماز و دعا بود تا صدا را شنید لباس پوشید تا بیرون برود، اما با هجوم سربازان روبرو شد. آنها در را شکستند و داخل شدند. امام هم مهر امضای خود را به همسرشان دادند و فرمودند شما را به خدا می سپارم. کماندوها و دژخیمان شاه امام را در محاصره کامل سوار خودرو کردند و به تهران بردند. مقصد خودروی حامل امام فرودگاه مهرآباد بود. سرهنگ مولوی در فرودگاه حاضر بود تا کار تبعید را به سرانجام برساند. او مرتب با بیسیم به مافوق خود گزارش می‌داد و از بله قربان گفتن‌های او معلوم بود که پشت بیسیم شخص شاه است. هنوز آفتاب 13 آبان طلوع نکرده بود که رادمردی بزرگ که قلبش همواره برای محرومان می‌تپید به جرم دفاع از استقلال وطن و هموطنان مسلمانش از وطن خارج شد و این سرآغازی بود بر فصل دوم نهضت.
خیلی نگرانم، احساس تنهایی می
تو این ماجرا شما پیروز شدید و موانع بزرگی رو از سر راه برداشتید. امروز روز اقتدار شماست، نباید خوف کنید.
وقتی دشمنتون فقط با یک هواپیما از کشور خارج میشه، باید خودتون بیاید که خطرناکترین دشمن نظام شاهنشاهی به همین راحتی از سر راه برداشته شد. این اقتدار نیست؟
دلم به همین خوشه. اون پیرمرد سنی ازش رفته، خیلی دووم نمیاره بیرون از ایران.
اعلیحضرت شهبانو، تموم شد. خدا وضایت الله خمینی برای همیشه.
ساواک پس از تبعید امام اطلاعیه‌ای داد که هم روزنامه‌ها آن را منتشر کردند و هم از رادیو پخش شد.
اطلاعیه ساواک خوندی؟
نه، بخون.
طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارون علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، در تاریخ 13 آبان 1143 از ایران تبعید کرد.
اعتصابات و اعتراضات شروع شده. معلوم نیست میخوان با این مردم چیکار کنن.
این منصور لقمه حروم آمریکاییاست. هر غلطی هم که میکنه از این آمریکایی‌ها دستور میگیره. همه حرفش هم اینه که مملکت رو دو دسته تقدیم کنه به این آمریکایی‌ها. رسیدم نمیخواد بگیره.
آقا رو بردن ترکیه. ولی نمیتونن نگهش دارن.
با تبعید امام جو خفقان بر کشور حاکم شد. رژیم شاه که نمیخواست 15 خرداد دیگری تکرار شود، جلوی کوچکترین تحرکات را میگرفت. صبح همان روز 13 آبان سید مصطفی پسر بزرگ امام را نیز دستگیر کردند و به زندان قزلقلعه بردند. اهالی قم نیز شهر را در اشغال نظامیانی دیدند که حتی به کسی اجازه خروج از منزل نمی دادند. صحنه مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و نیز بیوت علما و مراجع نیز در محاصره نظامیان بود. بازاریان تهران با شنیدن خبر تبعید امام بازارها را تعطیل کردند. علما نیز دروس حوزه‌های علمیه و نمازهای جماعات را تعطیل نمودند. برخی از شهرها بین 15 روز تا 1 ماه تعطیل شد. سیل تلگراف و اعلامیه به سمت ترکیه و سفارت ترکیه در تهران سرازیر شد. شاه نمی توانست امام را در ترکیه نگه دارد و نمی خواست امام را به کشور بازگرداند. بنابراین تصمیم گرفت با عراق مذاکره کند و امام را به عراق منتقل کند.
خدمت رسیدم با یک دامن خبر خوش.
چه خبری؟
همه کارهای لازم انجام شده. دولت عراق هم موافقت کرده. در چند روز آینده خمینی به عراق منتقل و در شهر نجف مستقر خواهد شد.
خوبه.
9 جمادی الثانی 1385 مصادف با 13 مهر 1344 امام وارد نجف شد. کم کم کرسی درس امام دایر شد و طلاب و فضلا با شرکت در درس امام شبکه‌ای از روحانیت را به وجود آوردند که از نجف تا دورترین روستاهای ایران نفوذ داشت.
در ایامی که امام در نجف حضور داشتند، به نوعی حضرت امام در تداوم درس‌های حوزوی که اونجا در نجف ارائه می‌دادند، در سال 1348 بحث ولایت فقیه رو امام در درس‌های حوزوی خودشون شروع کردند و به نوعی تئوری آینده حکومت پس از ساقط شدن رژیم پهلوی رو اونجا حضرت امام مطرح کردند.
یکی از فعالیت‌های مهم امام در سال‌های حضور در نجف تربیت نسلی از شاگردان انقلابی و همچنین طرح مباحث مربوط به اندیشه ولایت فقیه بود. اندیشه ولایت فقیه ریشه در مبانی اعتقادی شیعه داشت، اما پیش از آن نیز در کتاب کشف اسرار که در اوایل دهه 20 نوشته بودند اندیشه ولایت فقیه را مطرح کرده بودند.
در بحث ولایت فقیهشون امام با استناد به دلایل عقلی و نقلی و روایات تأکید کردند که حکومت در جامعه اسلامی باید یک حکومت اسلامی باشه و بر اساس دلایل عقلی و نقلی مختلف اگر این حکومت بخواد به صورت اسلامی پیاده بشه حتما باید در رأسش یک اسلام شناس و یک فقیه باشه و این حکومت هست که میتونه احکام اسلامی رو اجرا کنه و تداوم حرکت پیامبر اسلام و تحقق حقیقی احکام اسلامی و اقامه دین باشه که در قرآن صریحاً بهش تصریح شده.
امام خمینی از هر فرصتی برای تبیین اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه استفاده می کردند. کتابی به همین نام نیز در آن سالها از مجموع مباحث امام تهیه و بین مردم توزیع شد. حرکتی که امام در غربت و تنهایی آغاز کرده بودند در بهمن 57 به بار نشست و به پیروزی رسید. مردم در آن روزها شعار می دادند در بهار آزادی جای شهدا خالی. پایان قسمت 57.
بله، واقعا جای شهدای گرانقدرمون خالی. ما در دوره‌های مختلف دیدیم و شنیدیم که انسان‌های وارسته‌ای در جمع ما زندگی می‌کردند و تأثیر بودن اونها در کنارمون و حتی شکل شهادتشون اونقدر زیاد بوده که حالا حالاها باید ازشون گفت و شنید و یاد کرد و ازشون به عنوان یک الگو یاد نمود. درود خدا بر همه این شهدای عزیز و خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که مستند خط پایان رو شنیدید. بازپخش این برنامه هم ساعت 17:40 انشاءالله از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، تقدیمتون خواهد شد. 162 و 3162 رو خدمتتون یادآوری میکنم برای اینکه نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو معارف به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. نکته دیگه که باید یادآوری بکنم خدمتتون اینه که داریم به روزهای گرم سال هم نزدیک میشیم. تمام توجهمون به این باشه که ما به اتفاق همدیگه هممون با هم ایرانی هستیم. پس تلاش بکنیم که بودن در کشور عزیزمون ایران اسلامی برای همه خوشایند باشه و سعی بکنیم که با رعایت کردن الگوهای صحیح مصرف شرایط رو برای همه مساعد و مطلوب بکنیم. پس نگاهی بندازید اگر دمای کولرها خیلی پایینه تنظیمش بکنید، به دمای آسایش دمای رفاه برسونید و اگر یک لامپ اضافه میبینید حتما خاموشش بکنید. 8:55 دقیقه است. برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف را ادامه میدیم با معارف یاران به مدت 17 دقیقه.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، حال و احوالتون چطوره؟ امید که روز و روزگارتون پر از خیر و برکت باشه. در این ساعت و در این حوالی شما شنونده برنامه معارف یاران رادیو معارف هستید که کارهای زیبا و قشنگ خودتون رو برای ما از طریق پیام رسان بله ارسال میکنید. تهیه کننده محترم برنامه دریافت میکنن و آماده پخشش میکنن. ما میاریم در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست پخش میکنیم و در موردش حرف میزنیم. صحبت از پیام رسان بله شد. اونهایی که تا الان عضو باشگاه نشدن سری بزنن به این پیام رسان، @ معارف یاران رو جستجو بکنن، در قسمت پیوستن بپیوندید و عضویت خودتون رو ثابت بکنید در این پیام رسان. این گونه شما هم باشگاهی ما شدید. خیلی خوش اومدید.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
@ معارف یاران.
خیلی از شما دوستان عزیز کارهای خوب خودتون رو تو حوزه‌های گویندگی، گزارشگری، تولید محتوا، پادپخش برای ما ارسال میکنید. ما اینجا رصدشون میکنیم و بر اساس اون صحبت میکنیم. فقط خواهش بکنم که به زمان تولید محتوایی که برای ما ارسال میکنید توجه بکنید، حدوداً 3 دقیقه بشه، بیشتر نشه که ما ناچار نشیم از اون حجم ارسالی شما و مدت زمان ارسالی شما کم بکنیم، چون زمان برنامه محدود هست و ما قاعدتاً نمیتونیم از کل محتوایی که شما برای ما ارسال میکنید بهره مند بشیم. درود بر شما. بریم و اولین کار که مربوط میشه سرکار خانم معصومه احدی رو بشنویم.
ملت ایران در صحنه است، آماده است، خوشبختانه با بصیرت است، موقع شناس است و حمدالله دشمن شناس هم هست. دشمنهای خودمون رو شناختیم، فهمیدیم کیا هستن که گاهی ممکنه تظاهر به دوستی هم بکنن ریاکارانه و دروغ پردازانه، اما دشمنه. برای اینکه در این دنیای بزرگ، در این کشمکش میان قدرت‌های مادی دنیا، ملت ایران بتوانه از حق خود دفاع کنه، از آینده خود دفاع کنه، از نسل‌های بعدی دفاع بکنه، باید ملت ایران بیدار باشه، هوشیار باشه، در صحنه باشه.
ایران سرزمین صبح‌های دوباره، سرزمین مردمانی که وقتی طوفان برخاست نه خم شدند و نه گریختند، ایستادند با دست‌های خالی، با قلب‌های پر، با ایمانی که از کوه‌های استوار بلندتر بود و از موج‌های دریا خروشان‌تر. 8 سال آتش از زمین و آسمان بارید. شهرها سوختند، خانه‌ها لرزیدند، مادران چشم به راه شدند و پدران قامتشان خم شد، اما پرچم ایران نیفتاد. چرا که دست‌های بیشماری آن را نگاه داشته بودند. دست‌های کارگر و کشاورز.
خب باید آخرین لحظه باشیم. با زمانی که پیروزیه حقو بر باطل ببینیم انشالله.
دست‌های دانشجو و استاد.
یادمون نره رهبرمون ازمون اتحاد می‌خواست تا پیروزی پای این